أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من این کتاب را آوردم دوستان عزیز که شما ببینید که این کتابی که الان نشون میدم، قرائات فقهیه معاصره فی الحقوق و القضایی، 5 جلد و زیر نظر آیت الله سید محمود شارودی چاپ شده در بیروت، و مجموعه ای از مقالات آقایون بزرگان را در مسائل مختلف داره، از جمله همون مقاله‌ای که گفتیم رساله ای هست در 60 صفحه از آیت الله هاشمی شارودی در باب حجیت حکم القاضی به علمه.
بله،
آیا قاضی میتونه به علمش عمل کنه یا نه؟ مجموعا این بزرگوار خب اول میفرمان راههایی که فقها نوعا در مجموع کتاب ها ذکر کردن، چه در کتاب های فقهی چه در کتاب های حقوقی، 6 راه هست برای اثبات حکم، یعنی قاضی میتونه حکم کنه. یکی کتابته، مثلا مکتوبی، حالا باید بعد بحث کنیم که آیا مکتوب میتونه دلیل باشه برای حکم قاضی. شهاده، مثلا امضای طرف وجود داره دیگه، محکومه دیگه، حکم میکنه. شهادت یا به تعبیر دیگر بیانه. سوم قرائن، که اینو ما باید بحث کنیم و گفتیم در باره یک مقاله خیلی مفصلی ما نوشتیم. چهارم اقرار، پنجم قسم، و ششم معاینه، یعنی در حقیقت با چشم ببینه، آقای قاضی ببینه. همین معاینه را ما داریم بحث میکنیم. یا الله، قاضی در حقیقت با چشم خودش دیده و نتیجتاً به علم رسیده، آیا میتونه حکم کنه یا نه؟ در اینجا مرحوم آیت الله آقای هاشمی شارودی 10 تا دلیل ذکر کرده، ما 7 تا دلیل از ریاض المسائل آوردیم، ولی در این مقاله این بزرگوار و کتاب بزرگوار 10 تا دلیل ذکر کردن و این مسئله خیلی مفصل بررسی شده و میتونید مراجعه کنید در کتاب قرائات فقهیه معاصره فی الحقوق و القضا. کتاب دیگری که دوستان عزیز من پیدا کردم، یعنی قبلا هم شاید دیده باشم ولی حواسم نبوده این روزا بگم، کتاب بحوث فقهیت حامه است، تألیف آیت الله آقای مکارم شیرازی فضل الله تعالی. ایشون هم یکی از مقالاتی که در این کتاب قرار داده درباره همین مسئله هست، حجیت علم القاضی. علم قاضی آیا حجت یا حجت نیست؟ ببینید، با مسئله ای از تحلیل الوسیله شروع میکنن که مرحوم امام در اونجا مطرح کرده و به صراحت ایشون میفرماید که حاکم میتونه به علم خودش حکم کنه. حالا من مسئله تحریرم بخوانم تا ببینید که دقیقاً این همون مسئله مبانی منهاج الصالحین، البته با یک کمی قید داره. للحاکم ان يحكم بعلمه في حقوق الله و حقوق الناس، برای حاکم است که در حقوق الله، مثل حد زنا، حد زنا الان حقوق اللهه، کس دیگه غیر از مثلا متکفلش نیست، داعی و انگیزه نداره بره دنبال این کار. ببینید این را میگن حق الله. بله، به قول قدیم میگفتیم دیگه، گفته بودن منم راضی تو هم راضی گور پدر قاضی. این همیه دیگه، حق اللهه. و حقوق الناس، حقوق الناس مثل حد سرقت، حد سرقت الان حق الله هم توش هست، حق الناس هم توش هست. فیجب علی القاضی حاکم اقامت و حدود الله. مرحوم امام رحمت الله علیه هم تعبیر به قاضی نمی کنه، تعبیر به حاکم می کنه. حاکم هم امام معصوم رو شامل میشه، هم قاضی منصوب از طرف او رو شامل میشه، و بالاخره حاکم یک کمی معناش پربهاتره. فیجب علیه اقامت و حدود الله تعالی لو علم بالسبب. این کلمه خیلی مهمه، یعنی اگر سبب کار را بدونه، چرا اینا این کار را انجام میدن، ای آقا که سرقت کرده واقعا سببش میدونه واقعا سرقته ها، اینطوری نیست که اجازه ای از او داشته باشه یا شبهه‌ای شده باشه. فیحد الزانی، حاکم میتونه زانی را حد بزنه، کما یجب علیه، همونطور که بر حاکم واجب حد بزنه، مع قیام البینه و الاقرار، قیام بینه. خب حالا اینجا یک مسئله ای را ما باید بعداً بررسی کنیم که آیا اگر قاضی میخواد حکمی را اجرا کنه لازمه که کسی بیاد طلب کنه؟ ولا یتوقف علی مطالبه احد، توقف بر مطالبه هیچ کس را نداره، خود قاضی میتونه اقدام کنه و عمل را انجام بده. و اما حقوق الناس، حقوق مردم، مثل این که مال کسی را دزدیدن، فتقف و اقامتها علی المطالبه، امام این قید را اضافه داره ها، در مبانی منهاج آقای خویی این قید نیست ها، که آیا مطالبه لازمه یا مطالبه لازم نیست. مرحوم امام میفرماید در حقوق الناس اگر خواسته باشد قاضی به علم خودش حکم کند، باید حتما مطالبه از نای مردم باشه، از نای اهلش باشه. و اما حقوق الناس فتقف و اقامتها علی المطالبه، یعنی چه؟ یعنی اگر چنانچه مثلا فرض میکنیم در مورد حد سرقت، شما حساب کنید اگر آقای مسروق من آمد و گفت آقا مال مرا دزدید، قاضی هم مشاهده کرده دید که واقعا دزدید، اینجا میتونه به علمش عمل کنه. مطالبه شرطها، مطالبه روشن شد مراد چیه؟ نکته خیلی مهمیه، این در فرمایش مرحومات الله و آقای خویی نبود. مرحوم امام میفرماید قاضی میتونه حکم کنه در حقوق الناس، در حقوق الله، در حقوق الله متوقف بر مطالبه نیست، ولی در حقوق الناس حتما متوقف بر مطالبه است. حال بله بله، مثلا شکایت کنه یا مراجعه کنه به قاضی، دیگه لازم نیست حتما شکایت کنه، میخواد که بهش بگه کافیه دیگه. حدن کانه، میخواد اونی که قاضی انجام بده حد داشته باشه، او تعذیرن، گاهی ممکنه که در واقع حد نداشته باشه، مادون حد باشه که اسمشو میذاریم تعذیر. فمع المطالبه، نگاه کنید مرحوم امام توی کلمه خیلی مقیده، مطالبه باید باشه آقایون. در حالی که ما در کتاب مبانی منهاج الصالحین مرحوم آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه قید مطالبه وجود نداره در مسئله، که دقیقاً در خیلی از کتاب‌ها هم که این مسئله آمده و ما وقتی نگاه می‌کنیم این بله کلمه مطالبه وجود نداره. من عبارت مرحوم آیت الله عظم آقای خویی رو یک بار دیگه بخونم، مسئله 8 صفحه 12، کما ان للحاکم ان یحکم بین المتخاصمین، آقای خویی هم تعبیر به حاکم داره، حاکم میتونه حکم کنه بین متخاصمین بالبینه و الاقرار و بالیمین، این ستا را آقای خویی آورده، کذالک له ان یحکم بینهما بعلمه، میتونه به علم خودش حکم کنه. اون بحث قرائن که مرحوم آقای هاشمی آورده بود و بحث دیگر که 6 تا معاینه که همو علم قاضی تقریبا بود، اینا الان 6 مورد میشه که یکی یکی باید بررسی بشه. آقای خویی میفرمان کذالک له ان یحکم بینهما بعلم، 4 تا آقای خویی فرمودن، ولا فرق فی ذالک بین حق الله و حق الناس، حق الله و حق الناس فرق نمیکنه. نعم لا یجوز، نعم لا یجوز اقامت الحد قبل مطالبه صاحب الحد، من اینو در فرمایش آقای خویی هم وجود داره، اقامه حد جایز نیست قبل از مطالبه صاحب حد، و این کان قد علم الحاکم به موجبی، اگرچه حاکم موجبش رو میدونه در حقیقت. پس ببینید دوستان عزیز، بزرگان ما آمدن بیان کردن قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه، ادلهشو خوندیم، هم عبارت مرحوم آیت الله خویی هم عبارت امام رو الان خوندیم، منتها یک قید وجود داره، قید اینه که باید حتما مطالبه از ناحیه صاحب و کسی که اون حد به اون مطلوب هست و مربوط هست باشه. در حقیقت اینجا آیت الله آقای مکارم فرمایش داشت، بله بله، در حقوق الناس این کتاب را معرفی کردم، بحوث فقهیت هامه، تألیف آیت الله عظمی آقای مکارم شیرازیه، مقالات گوناگونی یعنی رساله های گوناگونیه، از جمله حجیت و علم القاضی. بعد ایشون در اینجا یک قول دیگری را غیر از اون قولی که ما تا الان خوندیم، ما الان قول امام را خوندیم، قول آیت الله خویی رحمت الله علیه را خوندیم که قاضی میتونه به علمش حکم کنه. مهم میشینه که باید مطالبه باشد، اگر مطالبه نباشه لازم نیست حکم کنه. آیت الله آیه مکارم در اینجا فرمودن که در قضیه 4 تا قول وجود داره که ما قبلا به 4 قول اشاره کردیم. 1، و هو الازهر بینها انه یحکم بعلمه مطلقا، آقا قاضی میتونه به علم خودش مطلقا حکم. قیل یا لا یجوز مطلقا، بعضی هم گفتن مطلقا جایز نیست، این اهل سنت بعضی هاشون اینطوری مطلقا. 3، قول ابن ادریس تفصیل داده در حقوق الناس جایزه، در حقوق الله جایز نیست. 4، قول ابن جنیده که بالعکس، ما یه اقوال رو خوندیم و اشاره کرد. خب اینا رو که رد میشه، اما اهل سنت چی میگن؟ میگه مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب خلاف این مسئله را مطرح کرده که حاکم، حالا عبارت شیخ طوسی را بخوانیم دوستانه، قال شیخ الطائفه فی کتاب القضا من کتاب الخلاف، خلاف شیخ طوسی در فقه مقارنه. قبلا گفتیم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه 3 نوع کتاب داره در فقه، کتاب فتوایی داره، کتاب استدلالی داره، المبسوط اجتهادیه، و کتاب علم الخلاف، کتاب خلاف. ما در برای مکتب شیخ طوسی در بحث مکتب شناسی که در کانال هست و حتما گاهی گوش کردید، 12 جلسه صحبت کردید. بعد رفقا مکرر هی گفتن که او درباره کتاب شناسی شیخ طوسی شما صحبت نکردید. من قول دادم که دوباره انشالله این مکتب محقق اهلی را که تموم کنیم، گفتن درباره مکتب محقق اهلی الان هنوز تازه وارد مکتب نشدید 20 جلسه صحبت کردید. 20 جلسه تمام شروح شرایع و شروح مختصر و نافع را که چاپ شده بود و معروف بود تو کتابخانه ما معرفی کرد. بعد دوستان عزیز قول دادم که انشاءالله بحث محقق اهلی تموم بشه دوباره برگردیم و کتاب‌های شیخ طوسی را خوب معرفی کنیم، مثل تهذیب الاحکام، مثل استفسار، مثلا تبیان شیخ طوسی، مثلا کتاب رجال، اینا را ببینیم لرزهاشون چیه و توضیح بیشتر بدیم. دادیم یک اجمالی ولی بیشتر. شیخ طوسی در کتاب قضا از کتاب خلاف اینطوری فرموده، 1، للحاکم ان یحکم بعلمه. پس معلوم میشه این قضیه دوستان عزیز در میان قدما مطرح بوده ها، گفتم ابن جنید دیگه در این قضیه حرف داره، ولی از این که شیخ طوسی در کتاب خلاف مطرحش کرده یک نکته داره. نکتهش اینه که مسئله قبل از فقه ما در فقه اهل سنت بوده. اینا نکته داره ها، ما بارها گفتیم اگر شیخ طوسی در نهایه یک مطلبی رو مطرح کنه معناش اینه که این فتوای شیخ طوسیه و در روایات هم هست، چون النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی برگرفته از روایات. اگر در مبسوط مطرح کنه بدونید که روایت نداره، مستند روایی نداره، باید از قواعد کلی استخراج کنیم حکمشو. اگر در خلاف مسئله را مطرح کنه بدانید که این مسئله از فقه اهل سنت مطرح شده و در مصادر ما رد پایی نداره که شیخ آورده. ببینید، للحاکم ان یحکم بعلمه فی جمیع الاحکام من الاموال والحدود والقصاص و غیر ذلک، حتی قصاص هم میتونه، اگر قاتل را دید که قاتل کسی را کشت میتونه بگه تو قاتلی، سواء کان من حقوق الله او من حقوق الادمیین و را فرق فیه بین ان یعلم بعد تولیت او قبلها، فرقی ندارد که این علمی که پیدا کرده، این نکته خیلی ظریفه در کلام شده، علمی که آقای قاضی و حاکم پیدا کرده همزمانی بوده که الان قاضی شده و حاکمه، یا نه قبلا که قاضی نبوده و حاکم نبوده، توجه کردید؟ بله. او قبلها و فی موضع ولایته او غیر موضع ولایتی. شیخ چقدر مسئله را باز کرده، میخواد تو آقا اگر ایشون حاکم تو ولایت خراسان، تو همین خراسان این مسئله را مشاهده کرده یا نه، قبلا تو سفر با هم بودن در ولایت مثلا همدانی که مشاهده را کرده. ولا فرق فیه بین ان یعلم بعد التولیه او قبل التولیه و فی موضع ولایتهی او غیر موضع ولایتهی. نگاه کنید شیخ چقدر مسئله را، این که میگم آقا نصوص خونده بشه خیلی مهمه، عبارتهای علماء خونده بشه. دیروز معرفی میکردم کتاب المنتقد المنافع را، قبلا به شما کتاب رو معرفی کردم، مال مرحوم مولا حبیب الله کاشانی رحمت الله علیه هست. گفتم این کتاب تقریبا مکمل و مفصل کتاب جواهر الکلام، کتاب مصباح الفقیه. علاوه بر اون کتاب ها اولا اقوال را خیلی جالب آورده، ادله اقوال را روایت ها را با سند آورده، و سوم این که نصوص علما را هم آورده، که این دو تا کار، این کار تو جواهر الکلام هم نیست، تو مصباح الفقیه هم نیست. و این کتاب را قبلا معرفی کردم، گفتم خیلی کتاب جالبیه، پژوهشگاه دفتر تبلیغات چاپ کرده در 10 مجلد قطور. نگاه کنید شافعی دو تا قول داره. شافعی گفته آقا قول قولان احد هما مثل ما قلناه و ای القبول مطلقا. شافعی گفته مطلقا قبول میشه. یه قول اینه، یه قول دوم اینه لا یقضی به علمهی به حال، حق نداره به هیچ نحوی به علم خودش حکم. دلیلشو بعدن میگیم، گفتیم دیگه انما اقضی بینکم، گفتیم این فرمایش پیغمبر اکرم انما داره و انما دلالت بر حسب. بله. و بهی قال من الفقها مالک و احمد. مالک و احمد هم همین قول دوم شافعی را گفتن، یعنی که یعنی قاضی هیچ حق نداره به قول خودش. اما ابو حنیفه چی میگه؟ و اما ابو حنیفه فانه فصل بین ما اذا علم بذلک، علم داشته باشه آقای قاضی بعد از تولیه. نگاه کنید اون تولیه و عدم تولیه رو مرحوم شیخ طوسی از کجا آورد؟ از فتوای ابو حنیفه، از فتوای ابو حنیفه آورد. و اما ابو حنیفه فانه فصل بین ما اذا علم بذلک بعد از تولیه فی موضع ولایته، این دو قید را آورده، و ما اذا علم بهی قبل التولیه او بعد التولیه فی غیر موضع ولایته. پس این موضع ولایت اینا کامده بود از قول ابو حنیفه بود. هذا فی حقوق الادمیین، این در حقوق انسان ها. و اما در حقوق الله تعالی فلا یغزی عندهم بعلمهی بحالین، اصلا حق نداره حکم کنه. آره علالقایده این طوریه دیگه، در عبارت آخرینه هازا فی حقوق الادمیین، یعنی این فقهای چارگانه در حقوق آدمیینی رو میان میگن. و اما در حقوق الله هر 4 تا فقیه اهل سنت میگن آقا حق نداره به علم خودش حکم کنه. بعد مرحوم شیخ طوسی به اجماع و اخبار تمسک کرده. عبارت مرحوم صاحب جواهر رو بخوانیم دوستان عزیز، حالا که امروز عبارات رو میخوانیم که در این مسئله مرحوم صاحب جواهر چی گفته. و غیره، یعنی غیر امام معصوم، اول امام معصوم رو مطرح میکنن که به قول بزرگان میفرمان که دیگه ما درباره امام معصوم نباید بحث کنیم. و غیر امام علیه السلام من القضات یغزی به علمهی فی حقوق الناس قطعا، صاحب جواهر میگه در حقوق مردم قطعا حکم، و در حقوق الله تعالی الا قولین اصححهما القضاء. صاحب جواهر میگه در حقوق الله هم باز اصح اینه که حکم میکنه. و فی الانتصار، سید مرتضی علم الهدا متوفای 436، و الغنیه، غنیه النزوع الى علمی الاصول والفروع، سید ابوالمکارم ابن زهره حلبی که من قبلا گفتم اجماعات غنیت و نزول و شیخ انصاری میگه همه همو اجماعات سید مرتضی، اجماعی خودش نرفته به دست بیاره ها، همونا رو. ول غنیه ول خلاف، خلاف مال شیخ طوسی متوفای 460. و نهج الحق، علامه هلی در کتاب نهج الحق گفتیم نهج الحق دو بخش داره، بخش اولش اصول اعتقادات، بخش دومش فروع اجماعیه. و این کتاب همون کتابی بود که وقتی که سلطان محمد خدابنده الجایتو حاکم مغول در سال قبل از 700 یا 700 و بله چون الجایتو در 711 فوت کرد، قبل از 700 هجری قمری او قضیه ستلاقه پدید آمد و بعد یک کسی در دستگاه مغول بود اشاره کرد که آقا یک فقیهی در حله هست که او سه تا طلاق را در حکم یک طلاق میدونه، و فوری حاکم مغول گفت اون بالش بفرستید و او را با عزت بیارید. علامه عجله نکرد، علامه کتابی نوشته بود آماده کرد و همراه پسرش فخرالدین حلی و عده‌ای از علما و شاگردانشون آمدن در قزوین بر سلطان محمد خدابنده وارد شدن. و او قضیه ای هم بعضی ها نقل میکنن که در جلسه چقدر ظرافت به خرج داد و همه را متوجه خودش کرد و در مناظره بالاخره فقهای مذاهب گوناگون را محکوم کرد و به قول علامه عمل کرد سلطان، و زنش به او برگشت و بعدم دیگه او علامه مشاور علمی سلطان محمد خدابنده شد و خب دیگه مدرسه سیار تشکیل داد، شاگردانش را همه را آورد، با هودج های اینا را می برد، در راه ها مباحثه می کردن، هر جا اتراق می کرد سلطان علامه چادر می زد و نگاه کنید دروس گوناگون را تدریس می کردن. علامه مثلا نمی گفت فقط باید فقه شیعه یا کلام شیعه، انواع و اقسام درس ها وجود داشت. مثلا قاضی عزادالدین ایجی را آورد که اشعری بود و حنفی، هم فقه حنفی تدریس میکرد هم کلام اشعری، خودش هم که باز از شیعه تدریس میکرد، دیگران هم بودن. نگاه کنید این طوری بود در حقیقه. علامه هلی مرحوم فخرالدین هلی در ایضاح الفواید مینویسه در یک جا که این فرو را پدر ما در بستام شارود بر ما گفت، با 40 صفحه بعد جلوتر که میره میگه این فرو را پدر ما در سرخس در مسیر مرگ در معیت سلطان محمد خدابنده بر ما ایراد کرد. مدرسه سیار داشتی، خودجها و چادرهای بزرگ. مرحوم علامه هم در نهج الحق ادعای اجماع کرده و ظاهر السرائر، محمد ابن ادریس هلی هم که متوفای 598 ادعای اجماع کرده، الاجماع علیه. بله این عبارت ببخشید و نهج الحق و ظاهر السرائر الاجماع علیه و هو الحجه. نگاه کنید صاحب جواهر میگه اجماع در اینجا خیلی نقش داره، چون ما ادله ای را که خوندیم در بعد در اون ادله گاهی ممکن بود خدشه کنن در حقیقت، ولی دیگه اجماع که وجود داره کفایت میکنه. یک عبارت هم از مرحوم نراقی، مولا احمد نراقی اینجا نقل کردن، او را هم بخوانم دوستان. مولا احمد نراقی متوفای 1245 و شاگرد پدرش مولا مهدی نراقیه. مولا مهدی نراقی در 1212 فوت کرده و مولا مهدی شاگرد وحید بهبهانی بوده. آیه آصفی در مقدمه شرح لمعه می نویسه که مولا احمد شاگرد وحید بهبهانی بوده. نه مولا احمد نبوده، مولا مهدی بوده پدرش، اونجا پدرش هم فقیه بزرگوار است. کتاب مستند و شیعه رو مؤسسه آل‌البیت چاپ کرده دوستان، 19 مجلده، خیلی کتاب جالبیه واقعا. مستند و شیعه مرحوم نراقی رحمت الله علیه، ما منهج نراقی رو هم نوشتیم که انشالله در جای خودش بلکه با امید خدا به ثمر برسه کتابوی منهج شناسی که 10-12 جلده، و ببینیم چی میشه انشالله از خدا چی میاد. یک بار گم شد در بنیاد پژوهش و بعد دوباره من همه را از اول نوشتم، 5-6 کتاب را. مولا احمد نراقی دوستان عزیز عبارتش در مستند و شیعه شیخ انصاری 5 سال شاگردیشون بود. این نکته هم بدونید ها، اجازه نامه‌ای برای شیخ انصاری نوشت که تو جلد اول مکاسب مرحوم آقای کلانتر آمده، میگه 30 مجتهد مسلم من در عرب و عجم میشناسم، از همه بالاتر شیخ مرتضای دیسفولیست، و اون چی که من از شیخ مرتضا استفاده کردم به مراتب بیشتر رسد از اون چی که او از من استفاده کرد واقعا. و این دوستان عزیز عدل و دلیل بر این است که مولا احمد نراقی در اصل خودش اعلم علما بوده. اعلم علما رو نمیشه تشخیص داده دارون. هر کی بگه که واقعا من تشخیص دادم فلانی اعلمت، ابا منصورا میگه تشخیص اعلم کار مشکلیه. هر کسی یک مزیت هایی داره، هر فقیه، هر فقیه یک مزیت هایی داره. چرا؟ 100 سال بگذره آثار دوتا فقیه رو قشنگ بررسی کنیم اونا. من آثار آیت الله خویی و آثار مرحوم شیخ حسین حلی رو بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که در حقیقت مرحوم شیخ حسین حلی برتره در خیلی چیزا، ولی تو خط مرجعیت نبوده اصلا. میگفته ما رو خدا برای تدریس خلق کرده نه برای مرجعیت. اینو من بهش رسیدم ها. یا حتی در آثار امام خمینی که رفتم دو نخ تو نخش، الان میبینم واقعا خیلی چیز عجیبیه با امام آقایون. خب دیگه چی بگیم، بعضی مسائل سیاسی و اینا باعث شد که واقعا اون متون فقهی امام در نزد علما مطرح نشه، و الا واقعا مرحوم امام آقا مرد ملا و دانشمندی سا، خیلی دانشمندی رحمت الله علیه، رحمت الله علیه. دیگه اینا ببینید نقطه های قله های عالی فقاهت در عصر ما همین بزرگواران هم دیگه. حالا در زمان حیاتشون آدم تشخیص بده کدومی که علمه خیلی کار مشکلی. نراقی رحمت الله علیه که میگن علم علمای عصرش بوده، گفته آقا اذا کان الحاکم عالما بالحق، اگر حاکم عالم به حق باشه، یعنی چه؟ یعنی بین دو نفر که نزا بود میفهمه که الان حق با شماست، حالا یا خودش مشاهده کرد به هر دلیل. فینکان امام الاصل، اگر امام معصوم باشه، امام اصلی باشه، فیقضی به علمه مطلقا اجماعا، او که دیگه ما بحثی نداریم. نگاه ما به ائمه علیهم السلام همین نگاه دوستان عزیز معصوم است. نگاه ما به ائمه نگاهی است که مالک همه چیز هست. تالی تل به پیغمبر اکرمه الست اولا بنفسکم قالوا بلا. ببینید میگه اگر امام اصل باشه که یقضی به علمه مطلقا اجماعا، و اما امکان غیر امام فکذالک، اونم میتونه حکم کنه الالحق المشهور، یعنی قول حق اینه و قول مشهور هم بین فقها باز همین. کما صرح بهی جماعتون، همونطور که عده‌ای از فقها هم تصریح کرده. بل ان الانتصار، اما دوستان عزیز ببینید نمیگه در نهایه شیخ طوسی، تو انتصار هست. معلوم میشه این مطلب در روایات، البته دیگه دو روایت هم خوندیم دیگه پیغمبر اکرم و اینا در واقع، ولی معلوم میشه در نصوص در عبارتهای فتوایی قدمای ما نبوده. بل ان الانتصار و الغنیه و الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر الاجماع، اجماع وجود داره. اینم دوستان عزیز مطلب، یعنی عبارت مرحوم مولا احمد نراقی. ما 3 تا 4 تا عبارت علما رو در این قضیه خوندیم، عبارت مرحوم آیت الله خویی رو خوندیم، عبارت امام خمینی رو خوندیم، و به دست آوردیم بالاخره که قول مشهور در بین فقهای ما اینه که میتونه به علم خودش قاضی حکم کنه. فتوای اهل سنت رو هم از کتاب خلاف و عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف خوندیم که اونا در حقوق الله مطلقا جایز نمیدونن، در حقوق الناس در بعضی از فقهاشون جایز میدونن. خیلی خوب، اینم دوستان عزیز. من قول دیگری هم در قضیه وجود داره که بهش نرسیدیم، و اون قولیست که آیت الله از ماهای مکارم نقل میکنه و تفصیل در قضیه میده که انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.